بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور، یادواره شهدا، تهران، وزارت ارتباطات، 15 بهمن ماه 1395.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ورحمة الله. از ادب و احترام دارم محضر شما بزرگواران، از اینکه در خدمتتون هستم خداوند بزرگ شاکرم. خب من خودم اعتقاد دارم حضور در جلساتی که یاد و خاطره در واقع شهیدان هست، یک جلسه ایست که آدم دعوت شده به اون مراسم، و این رو با باب تعارف و یا یک اعتقادی که به دلم نشسته باشه نمیدونم. خاطرم هست اول یک سال و نیم دو سال پیش بود، من به علت این تعدد سخنرانی ها و سفرهایی که داشتم دو تا آرزه سراغم آمد، یکی کمر درد، یکم حنجرم و اکار افتاد. رفتیم دکتر مبین بلا بیشتر سر مده ها میاد، چی کار کرد؟ گفتیم کمتر از مده ها ما چیز نکردیم، داد و بیداد نکردیم. بعد اون برهه خب کمرم درد میکرد، دکترم گفته بود که مقدار باید رعایت بکنی، البته تو استخر راه بری و نمیدونم چه و چه. ما این سر سخنرانی ها رو کم کردیم، یعنی حالا اونا که وعده کردیم رفتیم، بقیره نمیتونستیم. یکی از این دوستانی که ما رو کرمان دعوت میکنن تماس گرفت که آقا یه یادوار شهدایی میخوایم بگیریم، تصمیم گرفتیم شما سخنرانش بشید. گفتم که اولا واقعا نمیتونم بیام، دوم من همین وقتیم که شما داری میگی پره، از 6 ماه قبل وقت گرفتم، من که نمیتونم برای مردم کنسل کنم. خلقات بنده هم جوریه که اگر به یه مدرسه راهنمایی هم وقت داده باشم، اگر چه میدونم رئیس جمهورش هم زنگ بزنم یه پاشو بیا نمیرم، اما وعده رو کنسل نمیکنم. بعد ایشون گفتش که شهید گمنامه بعد از چند سال پیدا شده، فلان. گفتم من مخلصم، شهید گمنامه هم هستم، اما خب دیگه بالاخره ما وعده کردیم باید وفا کنیم به وعده‌مون. این گذشت و یهو دیدیم که کسی که برنامه گرفته تماس گرفته دفتر ما که آقا ما اصلا نمیدونم چی شده، کل برنامه‌مو ریخته به هم، متاسفانه نمیتونیم برنامه رو برگزار کنیم. اونا برنامه رو کنسل کرد. از این طرف هم به طرز عجیب غریبی توی اوضاع خیلی شلم شوربای بلیت هواپیما برای کرمان جور شد. من متوجه شدم باید برم خودم، تا این شهید کارهای عجیب غریب تری انجام نداده باید خودم به قولی مثل بچه آدم سلام بنزم پایین برم. ما رفتم اونجا، خیلی کوتاه عرض میکنم، داستان از این قضا بود که این شهید بزرگوار، داستان شهید بزرگوار در اون یک خانواده شهدایی هستن اونجا که بچهشون مفقوده و مادر تا سال 85 زنده بوده، تا اینکه دیگه ماجرای صدام یک سره میشه و کار تموم میشه، این خیالش راحت میشه که دیگه بچهش توی زندان ها و اینجور چیزا نیست. میگفت یه خورده خیلیش راحت شد، میگفت همش این گفت اینو میبرن توی زندان هاست و کجاست مثلا دارن میکرد صدام از این کارا. بعضا فیلمش هم ساخته شد که برخی از اسرا رو اسمشون رو رد نمیکردن، اینا تو آزمایشگاه شیمیایی روشون در واقع آزمایش انجام میدادن. بعد یک روزی یک شهیدی میرن دانشگاه علوم پزشکی کرمان، شهید گمنام دفن میکنن. یک سری از اساتید نفهم اونجا، حالا فرق آدم نفهم فرق میکنه استاد دانشگاه باشه چه شغلی داشته باشه، تو همه صنف آدم نفهم هست. بعد اینا میگن آقای از کجا معلوم عراقی نباشه و نمیدونم اصلا ببینید چقدر موضوعیت داره این حرف. مثلا وقتی اینو با این عنوان شهید آوردن شما دیگه چیکار داری؟ بیایید برای هر چیزی داستانی درست بکنید. بعد ایشون گفتش که اینا میگن که حالا که اینجوری ما که بچه‌مون پیدا نشد، شاید مثلا اینم گمنامه دیگه، بریم سر در واقع مراسم تدفینش. میرن اونجا و وقتی برمیگردن شب این شهید به خواب دخترموش که برو بابام بگو که من برگشتم رو به اوتم. این دخترم هم صبح میاد به پدر میگه، من اینا رو خودم از پدر شهید پرسیدم، یعنی قبل از سخنرانی رفتم خدمت چون اسم منزلشون همین کرمان، شهید ادیبی بود میبود اسمشون اگه فراموش نکرده باشم. چهارم من مدام رو ببینم. پدر شهید این وره خیابون دانشگاه روبروی دانشگاه علوم پزشکی موزاییک فروشی داشت. میگه من وقتی دخترموی شهیدینو به ما گفت میگم من بلند شدم گفتم خب الان روبروی ما هم دانشگاه علوم پزشکی و همین شهیدی که چند وقت پیش آوردن و ما هم رفت. میگه من دوباره رفتم بالا سر قبر شهید و یه بار دیگه نگاه کردم به پسرمم گفتم ببین این چون سنش علی گمنام هم مینویسن از روی استخون ها و آزمایشی که انجام دادن سنو میتونن در بیارن. گفتم این سنش فکر کنم اسم شهید حمید بود، سنش به حمید من میخوره ها، آخرین باری هم که ازش خبر داشتیم همین عملیات بود که اینجا نوشتن عملیات فلان. گفت بابا این همه شهید گمنام. دوباره میاد تو خواب، بابا من اومدم روبروی. بعد دیگه ایشون میره اصرار به بنیاد شهید جانبازان که من پسرم اینطوری همچه خوابی و اینا، میگه که نخوا این هزینه های جزش خیلی گرون و قبول نمی کنن و ایشون میره اونجا بست میشینه. تا آخر اینا راضی میشن که از پدر شهید و برادر شهید و خواهر شهید اون کسایی که در واقع هستن خون بگیرن برای آزمایش میفرستن تهران. از اینکه 5-6 ماه بعد خبرش میاد و تایید میشه که بله این فرزند شماست. من گفتم که من حالا یادوار شاهده دیگه تش 40-45 دقیقه میرن صحبت میکنن دیگه، گفتم من یه رو بیشتر حرف نمیزنم. اینا بنده گونه خدا ریختن به هم که آقا تو با این همه به قول ناز و ادا اومدی تو اینجا حالام شد یه رو. گفتم نه یه شرط داره. گفتم قبل از من یک پزشک ژنتیست پیدا بکنید یاد بره قبل از من توضیح بده علمی معنای این یه برگ کاغذی که به منم دادن، برگ کاغذ من کپی گرفتم آوردم تهران، توضیح بده علمی این یعنی چی؟ که این جوان دانشجو که نشسته و علم محوره و ساینتیسته همین چی رو به معنای علمی سنجه. من اعتقاد دارم وقتی معجزه حضرت موسی از جنس نگفتیم این اونا خدای نکرد از جنس کهانتی است که اون موقع باب بود. معجزه حضرت عیسی در زمانی است که پزشکی خیلی رو بورسه دیگه، بهترین دکتری که میگن بخوان مبالغه کنن میگن مرده زنده میکنن، آه حضرت عیسی مرده زنده کرد. در زمانی که ادبیات و نوشتن و خواندن مطرح قرآن میاد که اصلا معنیش یعنی خواندنی، اولین آیه میگه بخوان اقرا. زمان ما که داستان علمه، همه چی رو میذارن توی لوله آزمایش بالا پایین میکنن، همه چی میذارن ترازو، همه چی میذارن زیر میکروسکوپ، همه چی رو با کولیس اندازه میگیرن، باید علمی حرف زد، به زبان امروز باید صحبت کرد. اینا هم گفتن بابا ما ژنتیست از کجا بریم؟ از غذا یک خانم دکتری از کرده بریم میچینن اینا رو همه چیش رو، اصلا ما کاره نیستیم. یه خانم دکتری که فکر میکنم سر پرونده شهید تهرانی مقدم همچون اون انفجار بزرگی بود و پیکر متحرش شهده سوخته بود، لازم شد آزمایش ژنتیکی صورت بگیره که مشخص بشه پیکر شهده کدومه. از غذا تو اون پروژه هم بود، در کرمان بود، برای یک همایشی بود، برای چی بود آمدن کرمان. ایشون قبل از صحبت من رفت 1:20 بالا توضیح داد که این برگ کاغذ یعنی معجزه، تو دانش ما پزشکا این برگ کاغذ یعنی معجزه. حالا عرضم به اینه که در از اینی که من اعتقادم به اینه که اگر امروز اینجا هستیم دعوت شدیم، حالا چه بده بستونی بوده، چی کار کردیم، کجا، چی بوده، الله اعلم، من اونو نمیدونم. باعث افتخار و مایه افتخار برای من که توی همچین جلسه بخوام صحبت بکنم. ما انسان ها به عقل گرایی احترام میگذاریم و بابت همین عقل گرایی بعضا کارهایی میکنیم که به ضرر کنونی ماست. مثالی که میزنم این که به ماشین خودمون و خودروی خودمون رو بیمه میکنیم. کسی هست اینجا ماشینش بالای 5 سال تخفیف داشته باشه؟ شما دارید ماشاءالله بالای 5 سال تخفیف دارن. میدید یعنی چی؟ یعنی 5 سال دارن پول از جیب میدن به اداره بیمه؟ هیچی. اما چرا دستتون رو با افتخار بردید بالا؟ چون این نشانه عقلانیته. ممکنه تو این 5 سال خیلی هاتون تصادفای کوچیک هم داشتید اما کوپن نسوزوندید، نکندید، چرا تو هم 50 تومن دستی دادید یارو بره؟ چرا؟ هیچ کس به شما نگفت که آقا شما داری الان
از پول نقد خودت میگذری بابت اتفاقی که شاید در آینده اتفاق بیفتد یا نیفتد. اما اگر یک نفر از ما ماشین ما رو بدون بیمه یک ساعت بیرون ببریم، همه برمیگن میگن عجب آدم نادانی، درست یا نه؟ یعنی عجب، این دیگه شجاعت نیست، تحوره، یعنی دیوانه است، ماشین بده بیمه رو برداشت رفته تو خیابون. چرا؟ علم غیب دارید؟ خبر دارید؟ بله من آقا، من 1,000,000 تومان پول ناقابل، 700,000 تومان پول ناقابل دادم به بیمه، چون خبر دارم 3 روز دیگه میخوام برم چالوس و جاده چالوس کیلومتر فلان و بنا بیل فلان در رو بکو، یه سنگ میخواد بیا بفته رو سقف ماشین من، ماشینم رفتم بیمه بدنی کردم. هیچ کس چنین پاسخ نمیده. ما در زندگی خودمون جایی که شکممون گیره همچه کلمون کار میفته عالی، غیر اینه میگیم چیکار میکنیم؟ میگیم شاید دیدم کسایی که بلا سرشون اومده. وجود شرکت های بیمه یعنی این که میزان پولی که از مردم میگیرن بیشتر از میزان خسارتی است که به مردم میدهن دیگه، وگه نه اصلا دلیل نداشت وجود داشته باشن، درست شد؟ و دنبال این هم هستن که این سودو بیشتر کنن. خیلی از این دست اندازه هست که مثل کوه و تپه هست وسط خیابونا گذاشته شده، دیدید؟ یهویی اصلا کلن آدم میره هوا میاد پایین، اینا خیلی هاشون میده دیگه، پول اینا رو داره بیمه میده میذارن، میاد بررسی کرده بینه کدوم نقاط بیشترین تصادفه، اونجا رو میاد قبلش سرعتگیر میذاره. این آشان چه شبره من شما نیستا، میخواست سودش بره بالا. من برام جالب بود که متولی این امر کیه، پیگیری که هم متولی شما کار بیمه هاست. دیدی دیگه یه تون آسفالت میریزن، یه کامیون میاد آسفالت خالی میکنه و یه چیز اینجوری دست خاکریزه میشه، واقعا پشتش قایم میشه. بعد برای چی میخواد سوده؟ حالا حرف من میدونی چیه؟ حرف من اینه که اینقدر باید به این آینده اعتماد داشته باشی، اعتقاد داشته باشی که نه صحبت 700,000 تومان جونتو باشه. این میشه مصداق همون کسایی که سوره بقره راجع به اینها داره صحبت میکنه. اول سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. میفرماد ذلک یعنی چی عربی؟ آن یا این، هاذا میشه این. ذلک اون کتاب هدایتگر متقینه، با تقواست. خدا جان ما داریم این کتابو میخونیم، شما میگه اون کتاب. مفسرین بحث کردن پیرامونی، چرا خدا نمتار نمیفهمد همین کتاب زال حاضر کتاب فما زال کتاب. یکی میفهمن که مفسرین میفهمن که بلندای یک چیز رو میشونده، یعنی انقدر این بلندا داره این کتاب و انگاه به آسمان و عرش وصله و بگه آن به یه درخت بزرگی و مثلا درخت سکویا دیگه نمیگی این سر درخت، میگه اون سر درخت بلند داره. یکی دیگه اینجا در تأویل اهل بیت فرمودن که کتاب اونجا مراد امیر المؤمنینه و خدا به زبان اشارات داره به یک جماعتی اشاره میکنه. این کتاب یعنی علی، هیچ شکی در اون نیست، لا ریب فیه، علی هدایتگر است برای کل المتقین. اینا کیان؟ الذین یؤمنون بالغیب، اینا کسایی که ایمان به غیب دارن، یعنی ندیده آشان میشه. یک روایتی داریم خیلی روایت عجیبی است، گوینده معصوم، شنونده معصوم، گوینده پیامبر، شنونده امیرالمومنین علیه السلام. پیامبر صحبت میکند و سخن میفرمایند راجع به قومی که در آخر الزمان میخوان بیان و زمانی که میخوان اینها رو تبیین بکنن شأن و مقامشون، حضرت میفرمان اعظمهم یقینا، یعنی عظیم تر از اینها در یقین هیچ کس نیست. صفت عالیه دیگه، یعنی با بیشتر کسی یقین نداره در بین مخلوقات خدا. یقین یعنی چی شد؟ یعنی 100% بودن در اتفاقی که نمیبینی، 100% بودن در یک اتفاق پشت پرده، نه جلوی چشم. و اکثرهم ایمان، و بیشترین ایمان رو در بین بندگان همینا دارن. یا علی،
اینان ایمان می آورند در حالی که پیامبرشان را ندیدند.
یا علی، یک عده ایمان آوردن منو دیدن، مثل همینه که دور برم،
و در حالی که امام هم فی حجب، امامشان در پشت حجاب هاست، امامشون هم نمی بینیم. یؤمنون، ایمان میارن به سواد علی بیاض، به سیاهی روی سفیدی ایمان میارن، جوهر نوشته، سیاهی و سفیدی یعنی نوشته. اما اینا میان علم به وجود میارن، 50 سال یک نفر روش وقت میگذاره که فقط علم این آقا اینه، علم حدیث، علم رجال، علم درایه، که به من و شما بگه آقا مطمئن باش این کلام مال پیغمبره، خیال تخ. همینا چیز بیشتری نگفته، 50 سال بالا پایین کرده که بگه آقا خیالت راحت باشه این حدیث صحیح هست، که چه بشه؟ که این مردمی که نه منو دیدن نه امامشونو دیدن بابت اون حرف من برام خون بدن. خیلی تفاوت این مردم دارن با کی؟ با کسانی که، دقت بفهمید، با کسانی که من و توی علی رو دارن میبینن. رفتیم رو جهازهای شطور ایستادیم، دست تو گرفتم بردم بالا، گفتم من کنت مولا فهازا، چه دقت کنید پیامبر نفهمید علیون مولا، فهازا علیون، یا همین علی که تو دستمه، همین علی که اینجاست، نگاه کنید فردا نگید یه علی دیگه رو گفتم. به چشم دیدم، از شفتین من پیامبر شنیدم، زدن زیرش. یک جماعتی میان سالها فاصله دارن، این رو ایمان میارن به نوشته هایی که از صحبت های ما نقل شده و بابتش خون میدن.
عجیب. خب شما راست حسینی، خدا وکیلی، خودتون بخواد این دو گروه رو با هم قیاس بکنید، نمیگید عظیمترین یقین و اکثر ایمان منصفانه است؟ قدرترین بندگان خدا در آخر زمان دنیا، قدرترین بندگان خدا، کسایی هم که در آخر زمان میتونن مسیر رو پیدا کنن. چه معصوم فرمود، این پیامبر میفرماد هر کدوم اینا ثوابه، هر کدوم اینها ثوابی که از زیستن تو این دور زمان میبرن معادل 70 تا شهید بدره، 50 تا شهید بدره. شهید بدر میدونید دیگه شاخصه، خطکش، سنجش میزان ثوابه. و بین شهدا میخوان یکی مثال بزنن، مثلا حضرت عباس رو میخوان، تو زیارتنامه‌اش خوندید دیگه ها، میگه یا عباس تو، من شهادت میدم، گواهی میدم، تو مثل بدریون جنگیدی. یعنی اینقدر بدری بودن مهم است. چرا؟ چون اولین جنگ پیامبره، هیچ خیری هم از اسلام هنوز ندیدن، خیر دنیوی هیچی هم ندارن. میگن 2 نفرشون فقط سواره بودن از 313 نفر، رفتن 1000 نفر سپاه مشرکین تا دندان مسلح. سپاه اسلام وقتی تاریخ تعریف میکنه یه جای خندتون میگیره، میگه یه عده‌شون که کلا شمشیر نداشتن، یه عده‌شون شمشیر شکسته داشتن، یه اون عده‌ای که شمشیر نداشتن چوب برداشته بودن. قبلش هم فتنه صورت گرفت در داخل مدینه و عده‌ای گفتن نه ما بیرون نمی‌جنگیم، داخل می‌جنگیم. می‌خواستن همراهی نکنن پیامبر. اگه پیامبر می‌فرمود داخل بجنگیم، اینا می‌گفتن چی؟ بیرون می‌جنگیم. هیچ نگران نباشید بابت عرازله و باشی که زندگی دارن می‌کنن در میان من و شما. اینها باید باشن. زمان پیغمبرش هم بودن. اصلا نگران نباشید. هیچ غمی هم به دلتون راه نده. بعضی نگران میشن، من دیدم نگران میشن، میگم اصلا نگران نباشید. طرف رسید خدمت امیرالمومنین، فکر می‌کنم خدمت معصوم عرضه داشت، یا علی دعا کن فتنه اتفاق نیفته. حضرت فرمود چه دعایی وقتی فتنه رو خود خدا میچینه؟ مگه میشه من از خدا بخوام خدا آزمایش نکن؟ اون چه دعاییه؟ برو دعا کن خدا از فتنه ها جون سالم به در ببرد. این دعا رو بکن. ما میام بگیم خدا ما آزمایش نشیم، صرف باطلیه. شهید بدر یه همچین کسی بوده، با این وجود رفتن وایستادن، این شد مبنا. بعد پیامبر میفهمه اونا که تو آخر زمان میان، نگه داشتن دین مثل آتیش کف دسته، اینا رو شنیدید، مثل اینه که خار رو برعکس برگاشو بچینید. ببینم برگ ریحون رو اینجوری چیدید برخلاف جهتی که در میاد، برگ اونجوری میکشی پایین، کل برگ اونجوری میریزه.
درسته؟ اینجا سبزی پاک میکنن دیگه، نعناره اون رو پاک کنن. میگه ای دینداری تو اون زمان مثل اینی که خاری رو اینطوری بخوان پاک کنن.
عبارت عبارت عجیبه.
چرا؟
به خاطر اینکه سخت کار، به خاطر اینکه اگه امام حسین هم جلو من شما وای میستاد میگفت آقا بتازید این میدون جنگه، ما میگفتیم رفتیم آقا. اما وقتی امامی نباشه و امام هم فی حجاب، امامشان در حجاب است، عزیز من ولی یه معصوم جلو اینا نبود بگه برید.
قوم موسی، من مثلا قرآنی برای شما بزنم، حضرت موسی پیامبر بود یا نه؟ اینا شک داشتن پیغمبره؟ نه. قبلش براشون 9 تا معجزه انجام نداده بود، دیده بودن دیگه، دریا شکافته، یه معجزاتی که برای همین میکروفون انجام میده تکون میخورد. معجزات نوگانه حضرت موسی معجزات شوکاور و بهت‌آوره، خیلی تصویره. از آسمون وزن خورد، دریا شکافته شد، ستون آتشین، ملخ اومد تمام زرع قبطی ها رو خورد، حتی مژه های چشمشون هم خورد. چیز عجیب غریب، معجزات اینجوری. عصا انداخته جلو چش، اینا اژدها شده عصا. حقیقتا تسعا میگه خیلی هم سریع و چالاک بود، میدوید، تنابای اونا رو خورده، چوبای اونا رو خورده. ببینید حضرت موسی رسیدن به کنعان، حضرت بفرماد یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله عليكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. حضرت فرمان داد برید این سرزمین رو بگیرید، این سرزمین مقدس رو خدا واجب کتب الله، کتب الله یعنی واجب، خدا واجب کرده برید. جواب چه بود؟ فذهب انت و رب، خودت و خدات با همه. ببین نگاه کن، این جماعت موقع قضا گرفتن و روزی خوردن میگفتن ربنا، خدای ما. موقع جنگ شد چی؟ ربک، خود و خدات. آیه قرآنه. این جماعتی که این همه معجزه پیغمبر اولوالعزم جلو چششون از بین خودشون این کار کرده، قیاس بکنید با مردمی که نه ولی معصوم که ولی فقیه، بهشون میگه این سرزمین باید آزاد بشه، از لحاظ مقدس هم نیست، یه زمینی مثل بقیه زمین هم. از نظر من تقدسش از غذا به خاطر خونهایی که اونجا ریخته شد، اگر داشته باشه همینه، یه سرزمینی مثل بقیه سرزمین، تمام باید آزاد بشه. چه بهانه‌ای آوردن؟ ان فی ها قوم جباری قوم موسی، ما نمیریم بابا، این امالقه که الان تو کنعان هم میخوام بریم بجیم، اینجا شنیدم میگن قدشون بلنده، ما اصلا جنگیدن نداریم. اینا یعنی جوابای اینا اون بود دیگه. کی برگشت میگه امام تو اصلا میدونی موشکای اسکات چیه، امام میدونی فوگاس چیه، امام میدونی اینا چه نونی شکلا رو میدونید اینا چیدن چیکار کردن، ما خبر داریم اینا میدان های مینشون چه، ما خبر داریم اینا غیر میریزن و غیر خاک میپاشن، آدم یهویی تو سه متر غیر داغ خوزستان تو اون هوا میره گیر میکنه. یکی از این جوابا شنیده، یک جوری ریختن گرفتن. بعد آن امام هم فرمود که این کار کار خدا بوده، وقت شما رو غرور نگیرد تو خورم چرا خدا آزاد کرد. من این حرف دارم اعظم هم یقینه، یعنی چی؟ مرتضی جاویدی معروف به اشلو دیگه، اینو سر چذابه بهش میگن ببین این تنگه رو میبینی؟ این تنگه احده، نگرش دار. احدم توی تاریخ اسلام نماد چیه؟ نماد بیمرامیه، نماد بیمعرفتیه، نماد دنیا زدگیه، نماد سمت غنیمت رفتنه که الان خیلی مبتلا بهه. خلاصه آقا که شما باشید به نتیجه میسن آقا بیخیال شو برگرد، ما نیرویی که باید برسونیم نمیتونیم برسونیم. ایشون میگه فقط امام باید به من بیسیم بزنه بگه برگرد، وایس وایس تا بقیه برسن. مرحوم صیاد خدا بیامرزش، آمرزیده است، خدا ما رو بیامرزه، ایشون میگه ما خیلی با خیلی رزمندا خدمت امام رفتیم، این تنها کسی بود که من دیدم امام پیشونیشو بوسید، سرشو گرفت بین دو تا ابروشو بوسید. خب یعنی چی؟ یعنی به طریق اولا اگر به جای امام خمینی امام حسین بود فرمان حمله میداد، رسول الله فرمان حمله میداد، میرفتن به طریق اولا. یعنی میدونید چی؟ یعنی این که به طریق اولا اگر صاحب زمان ظهور به فرمان به فرمان بدهن میروم. وقتی که شما یک روزی روزگاری در سال 61 هجری مردمی اهل بیت پیامبر رو تنها گذاشتن، خوب دقت کنید قیاس های بنده رو، ببینید قیاس مع الفارقه، باشید جواب منو بدید. میفهمم من نوه پیغمبرم میگن باش، میگه این عمامه که رو سرمه عمامه پیغمبر رو میگن باش، بچه علی هم بغزن لعبیش از غذا با بابات کار داریم، درست شد؟ بچه 6 ماه هست آخه این اون بار خوبت. و جماعتی و مردمی که جان میدهند برای بارگاه اهل بیت، همین چی شد؟ برای سنگ، چوب، فلز، اما منتسب به حضرت زید، همین کافیست، همین اسم کافیست که چیزی به وجود بیاد، یک جریانی ساخته بشه در تاریخ شهادت طلبی به عنوان شهید مدافع حرم. اینا قابل قیاس هم؟ اون چطور از حریم اهل بیت، اون برخورد با اهل بیت، کوفیا چه کردن با اهل بیت؟ میشناختن حضرت زینب. حضرت زینب چند سال قبل تو همون شهر کلاس تفسیر قرآن داره، بخونید روایت ها رو، که داره برای زنان کوفی تفسیر قرآن میگه، سوره مریم میرسه، میفهمه بسم الله الرحمن الرحیم، کاف ها یا عین صاد، تا این عبارت رو که حضرت میفهمه این که حروف مقطع است، میریم آیه بعدی حضرت امیر میرسه، دخترم چرا اینو تفسیر نکردی؟ حضرت عرضه میداره که حروف مقطع است، حضرت امیر میفهمه تفسیر کن، تفسیر کن، این داستان خودته، این آیه داستان خودته. به حضرت امیر عرضه میداره چطور؟ میفهمن کاف یعنی کربلا، ها حلاکت الاتره، عین اتش، یا یزید، صاد صبر، این داستان خودته. تفسیر عینی این آیه شمایی. همان جماعت اون برخورد رو اهل بیت بکنن، به 1400 سال بعد مردم میبیان که برای دفاع از اون حرم. شما فکر میکنید چی شد به یک بار بحثای مختلفی در گرفت؟ دقت کنید، ببین در این که ما نباید تو سوریه میبودیم هیچ شکی بگید نکنید، چه آدمهایی تو سوریه بودن؟ یه کاری میکنیم بیاییم بشیم، ما خودمون نمیشیم جا صهیونیستا، جا امریکایی ها، جا اسرائیلی ها، خب چی کار کنیم اینا تو سوریه نباشن؟ جا تکفیری ها، جا محور غربی عربی عبری، بگیم ما چیکار کنیم تو سوریه؟ خب یه عده از اینا رو باید درگیر داخل کرد، از داخل برگردن میگن آب به ما چه، ول کنین عربا رو دیگه، چرا اون چه به خانه رواست بر مسجد حرام، اصلا ما چیکار داریم با غزه و لبنان، بچسب همین ایرانو، این یه نوازن بازدارنگی. دوم، آقا شنیدی اینا میرن چقدر بهشون پول میدن؟ میرن یه ما اونجا 100 میلیون 200 میلیون بهشون پول میدن برمید. سوم، توی افغانستانی برای چی بلند میشی میره اونجا میجنگی؟ بیچاره نمیدونی تو گوشت جلو توپ ایرانیایی؟ درست شد؟ چهارم، راستی تو همین 3 سال اخیر اینا رو شنیده، قبلش زیاد این حرفا بگید نبود، میگن حضرت زینب یه حرمی هم تو مصر داره، احتمالاً اونجا مدفون بوده، چون شک در تاریخ کجا مدفون، این یعنی چی؟ یعنی حرم زیاد. راستی میگن شهید مطهری تو یادداشتش نوشته بوده حضرت رقیه اصلا نبوده در کربلا ها. ولی یک ادم تو داخل، اینو ما از این جماعت همیشه بخور، سر به سجده دارن آن، اما چقدر بصیرت دارن؟ هیچ. بعد نماز ما بلند شدیم رفتیم یک مسجدی نشسته بودیم، ما یه ماسکی تو همراهمون هست، همیشه میزنیم تو خیابون میچرخیم، حالا تهران هم همیشه جواب میده چون همیشه آلوده است، کسی نمیگه چرا ماسک زدی مثلا، اگه اینجوری خودمون امنیت خودمون حفظ کنیم. بعد تو مسجد نشسته بودیم، حالا ماسکمون هم زده بودیم و بعد نماز سری چسبونیم دوباره نشستیم، سریع دیگه بنده خود رفت صحبتش شروع کرد که سریع هم شروع میکنن که مردم پراکنده نشن دیگه. ولی موضوع صحبتشون چی بود؟ اثبات کفر مختار، مختار ثقفی. من نیم ساعتشون صحبت کرد 45 دقیقه داشتم فکر میکردم چه موضوعیت داشتیم مثلا، بهشون گفتم چون شنا گفتم ببین مختار سعدی، این روایت که شما نقل کردید و مرحوم آقای خویی کلن پنبهش رو چوب زده. خب این اصلا سه. بعدها من مجبور شدم سه جلسه هیئت حاج محمد رضای طاهری برم اثبات اینو بکنم که مختار نخودیه. گفتم اینو بهت بگم، وهابی دیدن سریال مختار رو حرام اعلام کرد. مختار سریالش در عراق باعث شد عراقی ها اختلافاتشون رو کنار بگذارن، حتی چیز درست کردن تحت عنوان جیش المختار. این آقای نوری مالکی تو انتخابات عراق می‌خواست شرکت بکنه، عکس فریبرز عربنیا رو زده رو کنار کله عکس خودش، گفت من مختار الان عراقم. یک وحدت عجیب غریب بین شیعیان به وجود آورد تو این. بعد عمدن وهابیا بعد از سریال مختار اسم مصعب بیشتر گذاشتن رو بچه‌هاشون، رو پسراشون. یعنی اسم مصعب تعدادش زیاد، برای چی؟ بجنه مختار برسید، سر مختار رو برسید. گفتم خدا وکیلی تو این هیروبیل شما دنبال قاتل بروسلی داری میگردی؟ چی کار داری میکنی؟ الان وقت اینه؟ الان کل مشکلات اسلام مسلمین حل شده، فقط ما بفهمیم مختار مهم به شیخین بوده یا نبوده؟ الان کل مشکلات اسلام مسلمین حل شد، فقط همین بود که حضرت رقیه اسمش رقیه بوده یا فاطمه، یا 3 سالش بوده یا 4 سالش بوده؟ بعد بنده مجبور شدم برم مشهد یه سخنرانی کنم، 7 تا دلیل برم که از رقیه بوده، دلیل تاریخی. میگم دردتون تو چیه؟ اینکه 3 یا 4 سال بوده؟ خب اسمش که فاطمه باشه که روزه سنگین تر میشه که. اصلا شما تو آقا یک ظلم بر معصوم وارد بشه که سخت‌تره که. شما نمیدونی امام باقر 4 سالش بود تو کربلا حضور داشت؟ حالا رقیه نه، سلام الله علیه که من عرض کردم بنده به این نتیجه رسیدم که یقینا بوده ایشون. گفتم حالا این ببینید، او میداند کجا و چطور با ادبیات دینی خودت تو رو هم بزنن. بابا این شهیدی که داره از سوریه برمیگرده اسمش رو داره میگه مدافع چی؟ حرم. خب اون معلومه داره حرمو میزنه. بی بی سی مستند ساخت مدافع اسد. اون مدافعان حرم نیستن، مدافعان اسدن. بری صبح تا شب چه عملیات روانی رو بچه افغانستانی رو. صد سال من و شما و خود حتی افغانستانی ها، به خود افغانستانی ها اینطور نمیتونستن آبرو بدن که شهادت به افغانستانی ها بود. غیر اینه تعارف داریم؟ 100 سال نمیتونید، هیچ 100 سال فکر نمیکردی یه روز کنار مرزای اسرائیل گروهی درست بشن به عنوان فاطمیون، بعد فرمانده لشکر اینا خدا بیامرزه ابو حامدون بیاد وایس بلندی های جولان رو نشون بده، فیلمش اومده بیرون، میگه آقا ما چند ماه دیگه میایم اینجا و 30 سال قبل من و شما داشتیم خوزستان میجنگیدیم، 30 سال بعد الان داریم لب مرز اسرائیل میجنگیم. اینا همش نتیجه خون دادنه، چون خون پاکه، خونی که سر حق انتحار نکرده، استشهاده. استشهاد یعنی این که میفهمد چه میکند. اصلا اساساً شهده یعنی شهود، یعنی دیدن، یعنی یک جوری جون میدم انگار رسول الله جلو چشم بایستد فرمان هم داره میشه شهید، یعنی انگار پرده ها کنار رفت دارم غیب رو میبینم. من خیلی به خود دانشان میگم یعنی برید توی مزار شهدا شهر خودتون یه شهیدی پیدا کنید بهش رفیق شید. اگه تو فک و فامیلتون دایی شهیدی، عموی شهیدی، الحمدلله این مملکت همه یه دونه شهید رو دارن دیگه ها، تو نزدیکان برید یه شهیدش رفیق بشید، بعد ببینید چجوری تأثیر میذاره این آدم تو زندگیتون. زنده است. آقا شما فکر قرآن شوخی داره به من شما؟ قصه کلثوم ننه داره تعریف میکنه؟ یه بل احیاء اند ربهم یرزقون، حیات داره، حیات موجودی حی است که از او کاری هم بزنند تأثیر گذار باشد، در همین دنیا تأثیر گذار است. من شروع صحبتم و عرضم با یک مثال بودش که به عینه دیدم. دختر دانشجو داشتم صحبت میکردم تو همون دانشگاه، گریه میکرد، تمام این آرایشی که مالیده به صورتش ریخته و سیاه شده و صورتش، اومد جلو منو گرفت گفت من چند وقت پیش از همینجا رد شدم، گفتم این عراقیه، از کجا منو عراقی نباشه؟ بعد که این داستان اتفاق افتاد، شب اومد به خوابم گفت دخترم من عراقی نیستم. گریه میکرد، اشکی میریخت. من اینا معجزه مثلا باید چی بشه؟ تبدیل چه گربه بشه بدوه؟ آره من نمیدونم مردم دنبال چی هست؟ برادران نکته مهمی فهمدن، حجت بر من شما تمام شد. شما دقت فرمودید رهبری این نکته عجیبی رو اشاره کردن، هیچ کسی هم نگرفتین رو. معمولا خب ما ها دنبالیم شو یه نکته بگه سریع چیکار کنیم، بنر و عکس و یه سالی و داستانی درست میکنیم باشیم، بعد چقدر این ماندگاری و اینجا چیزا یه بحث دیگه یه. مردم ایران سیلی سختی خواهند خورد اگه برگردن از این آرمان ها. میدونی چرا؟ چون به اینا ثابت شد. میدونی اگه با خدا عهد ببندید، سنت الهی قرآن میگه به منش، اگه با خدا عهدی رو ببندید بزنید زیرش، این نیست که با حالت قبل برگردید. خدا به خاک سیاه میشونم مثل بنی اسرائیل. عهد بست ضربت علیهم ذل و المسکنه، میگه ذلت و مسکنت مهد شد بر پیشانی، بدبختی کشیدن، آوارگی و اسارتی، بلایی سر ما بیارن که آرزو کنیم مثل یمن و افغانستان و عراق و بحرین سوریه بشیم. خدا شد. آیه قرآن فبما نقضهم میثاقهم ولعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، میگه چون عهد کردن نقض کردن میثاقشون رو، از این به بعد لعناهم، من خدا لعنتشون کردم. بیا بسم الله، ملعون درگاه الهی. تو زیارتاشو کیا رو لعن میکنی؟ اللهم لعن، اللهم لعن میگی، میگه یکیش میشه خودت. شما فکر میکنید شمر از مادرش به دنیا آمد شمر بود؟ نشنیدید شمر تو جنگ صفین جانباز شد؟ اون شمشیر نیزه‌ای بود، چه تیری بود، چه میدونم هر چی بود، شم خورد یه خود محکم‌تر خورد و بنده من شما داشتم گفتم شهید شم. چی شم را شم می‌کنه؟ آن صفات. من میگم ولعن الله شم را، یعنی ولعن الله اون صفات. نکنه این صفات در منم هست؟ این صفات شمرسازو میشناسن؟ شم چی کاره بود؟ برید نگاه کنید، تاریخ بخونید. شمر نقض عهد کرد، عهدشو با ولی معصوم شکست. در صفین برید ببینید شمر جزء کیاست؟ جزء همون کساست که نیزه گرفته میکوبه زمین، میگه ان الحکم لله. شمر از زبانش مردم در امان نبودن، تیکه های سنگینی میدون. شمر از چزوندن آدم ها لذت بود. به تاریخ بخونیم. دید امام حسین زنده است، عمدن میگو به خیمه هم بکن، میدونست اینا غیرتی هست، میخواست اذیت بکنه. حضرت بهش فرمود اون عجیبه، اون ماجرا که شمر وارد گودال میشه، مکالمات عجیبی رد و بدل، چون 12 نفر میرن این کارو بکنن دیگه، به خاطر جایزه، به خاطر سر جایزه داشت. نکاتی دارم، جمله آخریه رو میگم. حضرت بهش میفرماد که ببین خون از من زیاد رفته، خون از من زیاد رفته، برو عقب یه دقیقه صبر کن، من کارم تموم میشه بعد هر کار خواستی. میگه نه، میاد انقدر وقیحه و میبینه سر مبارک رو نمیتونه به حالت عادی از حلقوم مبارک ببره، کار دیگه میکنه. این میره وقاحت به کجا رسیده؟ یک روز یک آقای رسید خدمت یک عدد از علما، خمسشو برد بده طبق سالای گذشته، محاسبه کرد و گفت انقدر شده. ایشون گفت امسان زیادتر آوردی، یعنی خیلی زیادتر آوردی، داستان چیه؟ و هم گفت راستشو بخواد یوی این سنتی که ما توش هستیم کشید بالا قیمت ها رو. ما اون خریدای قبلیمونم که کرده بودیم با همین قیمت جدید حساب کردیم، سودمون بیشتر شد. میگه ایشون این طوری کرد پولو، گفت کار بدی کردی. خب کار بد یعنی چی؟ کار بد یعنی چی؟ میگه اون عالم همین یه دقیقه که قبلی که من تعریف کردم و تعریف کرد، گفت یعنی شم وارد گودال شد و موسی گفت یه خورده صبر کن. رفتار با بیت المال برید نگاه کنید، آقا یک برید روایت ها رو نگاه کنید، ببین خدا در مورد حق الناس چطور برخورد میکنه. حق خودش رو شاید ببخشه، دست خودشه، من میام ببخشه، من فقیه هم نیستم، میام خدا اون ارحم الراحمی که از او میبینیم، یک جای حق النفسه، اما حق الناس اصلا بی عدالتی خود است اگه بخواد ببخشه، بی حقی یکی دیگه است، حالا یکی دیگر ببخشه تو چه حسابی؟ بعد یکی هست اومد آقا 100 تومن 200 تومن 1 میلیون تومن 100 میلیون یه نفر پول گرفت، بسم الله پولش هم خورد، این یه نفر اونور بعد بگره پیدا کن راضیش کن، امکان نداره رد شه. میدونید دیگه حق الناس رو روایت میگه در مورد شهدا هم پیگیری میشه، شهید همون طرف از حق الناس یک سری شهدای خاص هستن، یک سری شهدای خاص چون رتبه بین شهدا متفاوت داره، شهدای خاص هستن که اونها خدا میفهم من حساب میکنم، یعنی حق اونو داده میشه، میگه من حساب میکنم بذار بریم، این محدوده حداقل به من و شما ربطی نداره، درست شد؟ اون طرف از حساب کتاب پس بده. بعد یکی از بیت المال میخوره، این فرقش چیه؟ 100 میلیون یه نفر، 100 میلیون از 100 میلیون چی؟ بیچاره است، یه قرونش نمیگذارن ملت اون ور، چون براشون گیرن دیگه، میگه بده از دست اون یکی خیرتون میگه، اون یکی خیرتون میگه. برای همین است که در اسلام وقتی به یک نفر میگن بیا مسئولیت بپذیر، مسئولیت نمیپذیره، میترسه. شاید روزی بهش گفتن به فرمانده سپاهشو گریه میکرده، میگن گریه میکرد، دست و پاش میلرزید، میگفت شما رو به خدا شما رفیق همید، نامردا میخواد با من چیکار کنید؟ عجیبه. و البته پذیرش مسئولیت هم چیه؟ باید جوری باشه که شما بگی من تو این مسئولیت فرصت بیشتری برای خدمت بشی دارم، به جامعه به اسلام دارم، بری با افتخار قبول. و اگه بدونی کسی بهتر از تو نیست نری، باز اونجا باز خیرتون هم میگیرن، یه بحث دیگه که میگن تو نرفتی این آدم نخاله اومد این اتفاق افتاد. اما اگر ببینی برای آخرت ضرر داره، ببینی نمیتونی جلو خودتو بگیری، ببینی بیت المال آغشتت میکنه، ببینی خراب میکنی، میگه نرو. پیامبر به ابوذر فرمود تو خیلی خوبی با تقوای مسئولیت قبول نکن. ابوذر تا آخرین لحظه عمرش هیچ مسئولیت قبول نکرد، در حالی که بقیه صحابه تاپ پیامبر مثل حضرت سلمان مسئولیت قبول میکنه، فرماندار مدائن میشه. به ابوذر میفرمود تو قبول نکن چون تو مدیر نیستی، تو حق و ضایع میکنی، تو در آن جایگاه حق و حضور نداری، تو متعبدی اما متخصص در مدیریت نیستی. ابوذر نقش امارگونه داشت، میشست انتقاد میکرد، نقد میکرد، چوب محکی بود برای مسئولی، آخرم تبعیدش کردن، گفتن جلو چش نباشه، رسانه رو ازش گرفتن دیگه، مدل امروزیش میشه این دیگه، رسانه رو ازش گرفتن، فرستادنش تو شامات، فرستادن تو شامات لای کسایی که با فوج و اهل بیت بزرگ شدن. اصلا اسلام مردم شامات بعد از پیامبر بوده، اولین کسی که نم مسلمان ها دیدن یزید بن ابی سفیان برادر معاویه بود، بعدش خود معاویه، بعدش یزید، اینا اینطور شامات یعنی این دیگه. فرستادش گفت بفرستش بره اونجا، انقدر اونجا علی علی بکنه ببینم اونجا کی علی رو میشناسه. مردم شام شنیدن امیرالمومنین ضربت خورد، گفتن کجا بوده؟ گفتن تو محراب نماز محلی نماز میخونده، ببین چه خبر بوده. رفت اونجا تو دل شامات تو جنوب لبنان تخم تشیع گذاشت، یعنی اونجا شیعه شاین لبنان بین کلی از اهل سنت و مسیحی‌ها و دروزی‌ها، تو عجیبه هیچ راه زمینی ندارم اینجایی، همین شیعه های 1% شیعه های سوریه فوه کفر یا نبول از زهرا، اینا هم لبنانی هن دیگه، اصلشون لبنانی، صده های پیش کوچ کردن از جبل عامل رفتن اونجا. رفت اونجا، کاش 1400 سال بعد اون شد حزب الله لبنان، همونا شدن دیگه، 1400 سال بعد اونا شدن جنبش عمل، شدن حزب الله لبنان. با این خدا نمیشه در افتاد، چون نقشه هاش یه سال دو ساله نیست، یه مثلا نقشه میکشه بعد 1000 سال دیگه، یا آیه زیبایی در قرآن داریم با این آیه من عرضم رو تمام کنم. بفرمایید وقد مکروا مکرهم. وقد یعنی براستی، خیلی، قد، لقد، اینا یعنی خیلی دیگه. اینا مکر کردن تمام مکرشان رو، یعنی هر کاری که میتونست. و عند الله این مکرشون کف دست من خودست. منظور بذار خودمونی تفسیرش کنم، خدا مثل یه منچبازی بلا تشبیه که میفهمه جا منم تو تاس بنداز. میگه هر جوی تو میگی بازی میکنم، قبول. مثل شطرنج بازی که میگه چی رو بذارم بیرون، قلعه باش، دوتا قلعه تو بذار بیرون، دوتا اسب تو باش، خوبه، حالا بازی کنیم اینطور. و عند الله و انکان مکرم، اگر مکرشون چه مکری؟ مکری که مثل بمب اتمه، لتزول من حال جبال، کوه پودر میکنه. میفهمم کف دست من خدا میدونه دیگه، برای هر کی میخواد کوری بخونه برای خدا نخون، چون مدلش اینه که همونجا که کوری میخونه میزنه در زمین. فرعون کلی بچه کشت، یه دونه بچه رو نکشت، کی بزرگش کرد؟ خودش. تو آیه قرآن داریم دیگه، اومد وقتی حضرت موسی بزرگ شد و با هارون رفت سمت، گفت به قول امروزیش کنیم خیلی بی انصافیم، تو خونه من بزرگ شدی، به قول نون منو خوردی، حالا اومده اینجوری. نمرود یه برج ساخت، برج بابل، بابل یعنی در خدا، فکر می‌کرد خدا بالا ابراست، می‌خواست برسه خدا رو بکشه پایین. این افسانه برج بابل اینجوری چیزه، حالا خیلی دیگه بالا پرده شدن، اما یک واقعیتی داره. در بابل یک برجی ساخت، رفتن بالا، حالا برقی میگن در شهر اور بوده، اور محل تلاقی دجله و فرات، خود اور به معنی شهر هم هست، اورومیا شهر آب، اورشلیم شهر سلامت، شلم سلم. در اونجا میگه این برج ساخت، رفتن بالا دید بابا ما دیوانه این همه داریم میسازیم، اصلا به ابرام نمیرسیم، گفت بقیهشو پروازی میرم. قبل ویلبرات این هواپیما اختراع کرده بوده، یه سبد چوبی درست کرد و 100 تا عقاب بهش بست و یه دونه نی زد اون وسط و یه گوشت گوسفند هم گذاشت، اینا رو گرسنه نگهداشت، اینا بار می‌زدن به سمت اون گوشت، اینا وزن یه آدم مثلا تقسیم می‌شد بین این عقابا، بلندش می‌کردن، بلندش کردن، تیرکمونی هم درست کرد و پرتاب بکنه بزنه به سمت خود. روی برج که بود یه پشه اومد جلوت بینیش، این که نفس که کشید رفت دماغش، رفت دماغش وزوز میکرد، سرش درد گرفت، اصابش خورد شد، اومد بغل برج افتاد پایین. آنها با کارتک جمعش کردن از پایین رو زمین. میره چیکار دارم خواست بکنه دیگه، میخواست بزرگترین پرنده که تا حالا هیچکی نساخته بود و بسازه که بره بالا، خدا رو بکشه پایین، خدا با کوچکترین پرنده که ساخته بود کشیدش پایین. مدل برخورده میگه رو تایتانیک رو کشتیش نوشته بود خدا، حتی خدا هم نمیتواند تو را غرق کنه. به تایتانیک کی نوشته بود؟ خب بسم الله بیا تا بهتون بگم. خدا مدلش اینجوریه. ببین میدونی چیکار کنم؟ اینجوری کار میکنه. فرض میکنی ما تو 8 سال جنگمون میرفتیم کل عراقو میگرفتیم. خوبه؟ به خواب شبمون هم نمیدیدیم دیگه. درست شد؟ ما تهش گفتیم بصره رو بگیریم. یا از کردستان بزنیم به بغداد فشار بیاریم اینا مثلا یه سری چیزا رو بپزن. فاقو بگیریم بریم مذاکره. مدل اینجوری بوده. یه چیزی به داشته باشیم بریم باهاش مذاکره کنیم. بعد هاش میرفت عراقو. بعد چیکار می‌خواستیم بکنیم؟ هیچ دیگه. مثل آمریکایی‌ها که اومدن عراقو گرفتن، یه سری سرباز جایی بذاریم و بعد از فردا یه کشته بدیم دیگه. از پشت هر پس و پناه یه پیرزن، پیرمردی، بچه‌ای، چی، یه بمب بذاره با تک. بلایی که آلمانا، روسا سر آلمانا آوردن. یکی از این زنای روسی هست تو فکر کنم سن پترزبورگ یا این شهرها 312 تا آلمانی زده بود تو آشپزخونه‌ش. یه ظرف می‌شسته میده ای آلمانی. می‌زاده می‌کشته. هم بلا سر ما هم می‌آوردن. بعد ما می‌تیم با هم مجبور شدیم عراق چیکار کنیم؟ تخلیه کنیم، مثلا یه حاکم نظامی بذاریم اونجا، مثل پول برمر که آمریکایی رو گذاشتن. درست شد؟ بعد همون هم نمون دیگه. خدا فرمود شما کاری که بعد می‌کردید رو کردید. بقیه‌اش با کیه؟ با من، چون صادقانه کار کردید. تا تهش هم کار کردید. وایسا نگاه کن. خب کی به صدام کمک می‌کرد؟ خب هم آمریکا. کی صدام انداخت بیرون؟ همون آمریکا. بعد چی شد؟ بعد من یه لحظه به خودم دیدم، به خودم اومدم دیدم دارم تو خیابونای عراق راه میرم و اون عراقیه جلو من خرما گرفته، حلابیکم یا زوار الحسین، میگه به خوش اومدی، یا برو غذا بخور، یا برو بخواب. ای
قاسم سلیمانی که یک روز مقابل همینا بوده، بوده یا نبوده؟ داشتن می‌جنگیدن دیگه ها. فرمانده لشکر کرمونیا بود. داشتن می‌جنگید. بعد الان شده فرمانده اینا تو همون سرزمین داره می‌جنگه.
عجب.
منافقا یکی از اینا رو تو اعدام می‌کردی، حقوق بشه پدرمون در نمیاد. همین الان بحثش اعدام های صبح دهه 60. مگه نمیگن هی صبح تا شب صوت های منتظر اومد بیرون این داستانا شد ها؟ یکی شما همشون جمع شدن بعد از 598 همشون جمع شدن خودشون هر کدوم یه بمب بودن والا. آدمی که اینقدر اعتقاد داشت به عقاید خودش که سیانور میذاش میکش خودش، پس این یعنی جون میده دیگه، درست شد؟ هر کدوم یه بمب بودن. بعد جنگ میخواستی با اینا چیکار بکنی؟ مرزام که الحمدلله چند هزار کیلومتر مرز کجاش میخواد بپایه، همونجوری قاچاق میاد آدم هم میاد. خب هیچ، یه تحلیلی افتاد بین اینا که ما ایران که قطعنامه رو قبول کردن، چون قطعنامه رو به امام دادن، پس اینا قطعنامه رو قبول کردن پس کم آوردن، از این طرف عراق حمله میکنه، از این طرف هم منافقا بزنن از تو کرمانشاه بیان و زنجان و قزوین و کرج و تهران. اینا اسلحه دست گرفتن اومدن تو مرز ما، همشون جمع شدن یه جا، یک لقمه خیلی آماده و خیلی خوب شد عملیات چی؟ ارسال. برو جمع شو. صد سال برنامه ریزی میکردیم همچین کار اینجاست میشون؟ پا این خدا بایستا گور پدر آمریکا و شوروی و انگلیس و بالا و پایینشون، این خداست که اول و آخره. حرفش هم اینه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بابا نمیفهم از زور من بیشتره، میفهمد اصلا قدرتی نیست جز آن که از آن من است. من دیروز دیدم کانال تلگرامی بعد از اینکه که این مشاوره ترامپ و معاونش بود اومد گفتش که سر ماجرای عربستان که موشکی حوثی ها زدن به ناو عربستان، آقا ما به ایران اخطار میدیم. چند تا از این کانال تلگرامی ترسیده بودم بنده به خدا، وای نکنه این ترامپ دیوونه است، اینجوری نکنه اونجوری نکنه فلان. یعنی ببینید الله اکبر واسه این شکلات واسه بازیه، نمیفهمی این چنگ الله اکبر. این اعتقاد ما تو ما با تمام کارمون رو بکنیم، کردیم بقیهش اون بالایه. این قانونه، ما انقلاب کردیم والا بیشتر از این از دستمون بر نمیاد. تفنگ اصل خونه رو برداریم جسه بگیم دست ملت، کمیته من اول چه همه جور آدم توش بود، وایسی خیابونا رو بپای، چقدر از آسمونت خبر داری؟ هیچ. اومده بودن تو کبیر ما پایگاه نظامی زده بودن، ما اصلا روحمون هم خبر نداشت. من میومدم میرفتم و روحمون هم خبر نداشت. تهران حواسمون اینجوریه، تفنگا فقط افقی بود، خبری نداشتیم که. بعد برنامه چی بود؟ برنامه این بود که میایم میریم دو جا گروگانگیری انجام میدیم، یکی گروگانمون آزاد میکنه همین ورزشگاه هم جدیه خیابون مفتح شیرودی الان ها، اونجا میشینم کنار لانه جاسوسی دیگه، از اونجا میبینم یه دونه لانه جاسوسی تو آمریکا ساخته بودن ساختمونشو که با اون مانوراشون هم انجام بدن، که ما صبح میخواستیم بیدار بشیم بریم سر کارامون دوباره کلید بنوازیم کلکره رو بدیم بالا بیان ای منافقان چه گروگانا نیست. یه کار دیگه هم میخواستم بکنم من شما نمیگن، اینم از نفهمیشونه نمیگن. کار دومش نه کار اولشون هم مهمه، میخواستم بریم جماران امام بدوزن صبح بریم امام نیست، و رهبرمون کو ما انقلاب کردیم مثلا داستانیه. بعد یه فیلم امام در میاد از اون طرف بلا تشبیه هزار بار مثل صدام، دیدی چطور گرفتنش ها؟ بدون امامه بدون چی، حتی مثلا یه ضرب و شتم میام کردن خون از گوشه لبش اومده، یه همچین چیزی برامشون بود دیگه. ما تمام کارمون این بود که همینا رو چیکار کنیم، همین پایین باشیم، اصلا دستمون برنامه رادارمون تشخیص نمیداد، تو نیروهای جاسوس بود همونه که اومدن بعدش هلیکوپترها رو بمباران کردن بعد واقعه تبس. خدا گفت بقیش با من عزیز من، همون شنای بدر میاد کمکت. از لازم هم میگم عمدن با طوفان شن خدا زد که کد بده به من و شما، بگه همونه. تو با چوب رفتی تو جنگ بدر، ای بیننده بعدش با من تو چی کار داری؟ یه کاری کرد برای یه جوری ریخ به هم اصلا داستان چیز دیگه شد، آبرو حیثیت براشون. به همون خدا اعتماد داشته باشه، به همون خدا اعتماد داشته باشه، این میشه یقین. یقینی که حاضری تمام رفاه و آسایشتو پاش بدی، یعنی جانتو. کاری که ادعا کردم با عنوان شهدا و
برای من اعتقاد دارم شهیدی که تو آخر الزمان تو این شرایط غیبت می‌جنگه و جان میده، این هستم بابا. یه بچه پیغمبر یه رو زمین به خدا این حاجت میده قبرش. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم، ببخشید. تجلیل فرج امام زمان صلوات الله علیه.